ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
دبیر علمی 14 همایش کلیه و مجرای ادراری گفت ایران در جراحی های غیر تهاجمی کلیه و مجرای ادرار در سطح قابل قبولی قرار دارد. ایشان فرمودند از آنجا که کلیه و مجرای ادرار به بیرون از بدن مرتبط است، جراحی های غیر تهاجمی بدون برش یا با برش های بسیار کوچک کاربرد قابل توجهی دارد. رئیس 14 همایش بین المللی کلیه و مجرای ادراری نوشیدن آب را عامل پیشگیری از ابتلا به سنگ کلیه دانست. آقای دکتر رباب مقصودی گفت فرمودند باید افراد به قدری مایعات بنوشند که رنگ ادرارشان زرد روشن باشد تا از ابتلا به سنگ کلیه و مجرای ادراری پیشگیری شود. وی افزود اصلاح سبک زندگی و افزایش تحرک و ورزش، همچنین تغذیه و مصرف متعادل چربی ها و پروتئین ها موجب کاهش ابتلا به سنگ کلیه می شود. عضو کمیته کشوری ایدز گفت هرچند بیماری ایدز در بین جوانان 20 تا 30 ساله بالاترین شیوع را دارد و اما وابسته به سن نیست و حتی به تازگی در یک بیمار 91 ساله هم گزارش شده است. آقای دکتر مسعود مردانی افسود 30% راه انتقال هنوز مشخص نیست، اما به اعتقاد متخصصان در ایران اکثر این 30% از طریق روابط جنسی انتقال پیدا کرده، اما به دلیل شرایط فرهنگی مبتلایان حاضر به بازگو کردن آن نیستند. رئیس انجمن شنوایی شناسی ایران گفت بر اساس پایشی که هر سال صورت می‌گیرد، حدود 2% دانش آموزان کشور دچار کم شنوایی هستند. سرکار خانم نسرین گوهری افزود 4-5% کودکان کشور دچار اختلالات پردازش شنوایی هستند و 2% کودکان دانش آموز هم مشکلات شنوایی دارند، تا حدی که بیش از 60% سالمندان را نیز در دوره سالمندی درگیر می کند. از اینکه با رویدادهای سلامت امروز پنجشنبه همراه ما بودید سپاسگزاریم. در این لحظه شما رو دعوت میکنم به طب ایرانی رو که به مدت 50 دقیقه هست شنونده باشید.
امیر جو را به آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
فردگار یکتا، صبح شما بخیر باشه. طب ایرانی رو آغاز میکنیم. آیا شما فصل پاییز حساسیت یا همون آلرژی رو دارین؟ اگه شما خیلی عطسه میکنید، خیلی سرفه میکنید، همش تنگ نفس دارین، صداتونم خش داره، میتونید این برنامه سوالاتتون رو بپرسید. چی کار کنیم که حساسیتمون کمتر بشه؟ چه غذایی بهتره بخوریم؟ چه دمنوشی بهتره بخوریم؟ چه غذاهایی بهتره نخوریم؟ هر چقدر قرص ضد حساسیت میخوریم اثر نمیکنه، هر چقدر بخور استفاده میکنیم اثر نمیکنه، ما همچنان درگیریم با حساسیت. آیا طب ایرانی راه این برنامه طب ایرانی راجع به حساسیت قرار صحبت کنیم. فصل پاییز، حساسیت ها و اینکه طب ایرانی چه توصیه ها، چه راهکارها و چه باید ها و نباید هایی داره. در رابطه با پاییز و حساسیت ها سوال دارید، میتونید بپرسید. 3102 پیامک و 021-2265-2876 شماره تلفن. این برنامه مهمان و کارشناس خانم دکتر لیلا معین که متخصص طب ایرانی یا همون طب سنتی خودمون هستن. خانم دکتر معین خوش اومدین و هم صبحتون بخیر باشه، هم این که قرار از شما راجع به فصل پاییز بشنویم، مایی که خیلی آلرژی و حساسیت داریم.
منم سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما و شنوندگان عزیزم.
دکتر معین، شما خودتون حساسیت یا آلرژی دارین؟
بله داشتم،
داشتین برطرف شده،
تدابیر طب ایرانی برطرف شده.
خب دکتر، چون من خودم این مشکل رو دارم، من این مشکل بعضی اوقات واقعا دیگه درد سرساز میشه. یعنی آدم یه مهمونی هست، مثلا الان که هنوز اون حال هوای کرونا هست، عطسه میکنه، همه برمیگردن نگاه میکنن، ماسک چرا نزدی؟ چی کار کنیم ما هم مثل شما بگیم ما هم آلرژی حساسیت داشتیم الان دیگه نداریم؟
خب ما تو برنامه گذشته در مورد تدابیری که باید در فصل پاییز رعایت بکنیم تا حدودی صحبت کردیم.
باز از این قسمت دو در واقع مثل سریال قسمت یک، اونایی که قسمت یک رو شنیدن که میتونن قسمت دو رو هم بشنون، اونایی هم که نشیدن بازم میتونن
مرور سریع
حتما. مرسی.
یکی گفتیم که باید تو تدابیر غذایی رعایت بکنن. گفتیم مطالعه داریم که کاهش 5-10% از حجم غذایی کمک میکنه به اینکه آلرژی ها میزانش کمتر بشه.
بله.
دوم تحرکه. هرچی که ما یه برنامه ورزشی منظمی داشته باشیم باعث میشه که مواد زائدی که توی بدن ما هست تحلیل بره و از اون طرف وقتی که به فصل پاییز و زمستان نزدیک میشیم دیگه ما اون آلرژی رو نداشته باشیم یا شدتش کمتر باشه. دیگه گفتیم که یه سری عادت‌ها رو باید تغییر بدیم، از جمله این که وقتی که حمام میکنیم با سر خیس از حمام نیایم بیرون. یه دستور سه حوله رو خدمت شنوندگان گفتیم که داخل حمام با دو تا حوله کامل آب موها رو بکشن و بعد یه حوله سومی یا یه کلاه حوله‌ای یا دستمال نخی رو دور سرشون ببندن و تا یک ساعت اون روی سر باقی بمونه. دیگه اینکه تختشون نزدیک پنجره نباشه و حداقل 2 متر جای سرشون با پنجره فاصله داشته باشه. در معرض باد مستقیم کولر یا حالا دستگاه‌های خنک کننده نباشن و به جاهای سرد که میرن، مثلا یهو میخوان در خونه رو باز کنن یا وارد سرویس بهداشتی بشن، چون دماها با هم دیگه متفاوته، حتما یه پوششی روی سر داشته باشن. حکمای ما به پوشش سر بسیار توصیه داشتن، هم در فصل تابستان و هم در فصل پاییز و زمستان.
دکتر موین، من داشتم فکر میکردم که من تقریبا هیچ کدوم رعایت نمی کنم، پس انتظار این که در واقع بخوام حساسیتم برطرف بشه نباید داشته باشم. یه چیزی که شما فرمودین، من حالا برنامه مختلف طب ایرانی یا همون طب سنتی خودمون خدمت کارشناس های مختلف بودم، اینه که بودو بودو و نمیم از همون بیایم بیرون بودو بودو یه سشوار بکشه و بودو بودو غذا بخوره، اینا کاملا برخلاف اون توصیه. یعنی الان من خودم داشتم فکر میکردم اینکه بودو بودو و سری ما رو خوش کن بودو این بریم این ور، این کار اشتباهیه دیگه. یعنی یکم باید کارمون رو زودتر انجام بدیم که به این بودو بودو ها نرسیم. درست هست میکنم؟
اصلا ما توصیه نمی کنیم که از سشوار استفاده کنم، حتی باد گرم سشوار هم باعث تشدید آلرژی ها میشه. برای اینکه شما وقتی که هر گونه بادی توسط سشوار به سر میخوره، اگه باد گرم باشه منافذ پوست رو میبنده و این باعث میشه که اون رطوباتی که داخل منفذ پوست هست، داخل بافت رفته، اونا در همون داخل بافت باقی بمونن و بعدن جذب میشن و از طریق سینوسا ترشحات رو تشدید میکنن. بنابراین ما میذاریم که آرام آرام این رطوبتی که در روی سر هست جذب اون دستمال یا اون حوله‌ای که روی سر قرار میگیره بشه و اون به صورت روند طبیعیشو طی بکنه و این تفاوت دمایی رو، شوک دمایی رو اصلا به سر نمیدیم. برای اینکه ما توی زیر این جمجمه، زیر این پوشش، یه بافت بسیار حساسی داریم که جزء اعضای رئیسه بدن ما هست، ریاست میکنه مغز ما و مزاجش نسبت به اعضای رئیسه دیگه مثل قلب و کبد یه مقدار سردتر و مرطوبتر هست. اما به معنی این نیست که مغز سرده، نسبت به اون اعضای دیگه سردتر هست. بنابراین هر گونه تغییر دمایی باعث میشه که تعادل اون ناحیه به هم بخوره و مدیریت درست رو نتونه در مورد بدن انجام بده.
پس با این همه سجاله مغز من یخ زده دیگه سرمان کارش گذشه. خب با دکتر ماهی صحبت میکنیم، پیامک اون 3102 سوالاتتون رو دارم میبینم، تلفن اون 021-2265-2876. یه بخش رو به اتفاق میشویم، بعد حتما حتما در مورد آلرژی و حساسیت با دکتر معین صحبت میکنیم و سوالات شما هم دیگه هرچی باشه میپرسم دیگه.
در محضر طبیب.
سلام و درود به هموطنان و شنوندگان محترم، من دکتر ارشادی فر هستم. میخواستم نکاتی رو عرض بکنم خدمتتون. ورزش کردن در طب سنتی بسیار توصیه شده، بسیار توصیه شده، منتها یک سری تفاوت هایی داره. یک سری تفاوت هایی که در طب سنتی برای ورزش قائل شدن این هست که اولا برای هر فصلی ساعت مخصوص به خودش رو ذکر کردن. مثلا در فصل زمستان که هوا سرد هستش بهتره نزدیک ظهر باشه که در اون زمان هوا گرمترین حالت خودش رو داره، یا مثلا در فصل تابستان که هوا خیلی گرم هست بهتره صبح زود باشه که هوا اونقدر هنوز گرم نشده. بنابراین یکی زمان ورزش هست، دومین مورد مقدار ورزشه. ما فکر میکنیم هرچی که طول مدت ورزش کردنمون بیشتر باشه سود و منفعتش برامون بیشتره، در حالی که اینطور نیست. ورزش کردن زمانی میتونه برای ما مفید باشه که ما بعدش احساس نشاط بکنیم، نه احساس خستگی. به هر حال کسی که داره تازه ورزش رو شروع میکنه قطعا باید از ورزش کم، چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی، شروع بکنه. و زمانی که دیگه احساس میکنیم داریم خسته میشیم باید حتما دست از ورزش کردن بکشیم. حالا به مرور وقتی که ما ادامه بدیم این ورزش رو قطعا کیفیت و کمیت ورزشمون میتونه افزایش پیدا بکنه.
در مورد ورزش صحبت های دکتر ارشادی فر رو شنیدیم که خب ورزش رو تقریبا من هر برنامه طب ایرانی راجبش از کارشناس های مختلف میشنوم و این برنامه هم که دکتر لیلا معین متخصص طب ایرانی مهمان برنامه ما هستن. خانم دکتر معین، شما خودتونم به ورزش اشاره کردین خیلی توی طب ایرانی اهمیت داره، چون من یعنی من اینطوری متوجه شدم چون برنامه نبوده، حالا هر موضوعی هست اسم ورزش توش نباشه. الان که آلودگی هوای دستور طب ایرانیش، البته اون موقع که آلودگی هوا اینجوری نبود ولی حالا در اصل آلودگی هوای زمان خودشون منظورم، بفهم.
بله، اتفاقا ما آلودگی هوا رو در گذشته هم داشتیم. بله. اصلا مبحثی داریم توی قانون، قانون ابن سینا که استاد همه اساتید طب ایرانی هستن، در خصوص هوای وبایی. هوای وبایی اون موقع حالا ویژگی های خودش رو داشته، با توجه به حالا نشانه هایی که در مورد هوای وبایی میگن، هوای کلان شهرها هم میتونه شامل حال همون هوای وبایی بشه. حالا بخار مزارع، آلودگی هایی که حالا گرد و غبار هستن و چیزهای دیگه، اینا باعث میشن که هوا کدر بشه، تیره بشه. حتی شیخ الرئیس میفرماین که این تیره شدن هوا باعث میشه که اثر اجرام آسمانی روی اون منطقه از زمین کم بشه، چون بخشی از اون انرژی هایی که ما میگیریم و اون تعادلی که در طبیعت ما وجود داره ناشی از اون تشعشعات اجرام آسمانی، ستارگان و سایر اجرامی که در آسمان وجود دارن هست. و وقتی که هوا جوری میشه که این تشعشعات به ما نمیرسه، هم خودش باعث بروز بیماری های مختلف میشه. اما اگه بخوام در خصوص ورزش بگیم، بله، مباحث مفصلی در مورد ورزش هست در طب ایرانی و ما بر اساس مزاج هر فرد و شرایط فیزیکی هر فردی هم ورزش مختص به اون فرد رو داریم. اما اگه بخوایم توصیه کلی برای همه عزیزان داشته باشیم، پیاده روی آرام و ملایم هست. اون چیزی که حالا ابن سینا به ما برای ورزش مناسب توصیه میکنه اینه که تا زمانی که ضربان قلب شروع بکنه به بالا رفتن، فرد شروع بکنه به نفس زدن، نفسها عمیق بشه، یه تعریق مختصری روی سطح پوست ایجاد بشه، رنگ پوست به سمت سرخی گرایش پیدا کنه و خود فرد احساس کنه که یه مقدار حجم عضلات داره افزایش پیدا میکنه، یعنی دست همون افزایش خون رسانی داره اتفاق بله. میفته که حجم عضلات داره افزایش پیدا میکنه. همینجا برای ما کفایت ورزش هست. یعنی اگر فردی شروع کرد به پیاده روی کردن و به این نقطه رسید، همینجا این سرعتش رو باید کمتر بکنه و ورزش رو متوقف بکنه. ما اصلا نمیخوایم که ضربان قلب انقدری بره بالا که فرد دچار ضعف بشه و خسته بشه. اون ورزش ورزش مناسبی برای ما نیست و توی افرادی که آلرژی دارن هم ممکنه آلرژیشون رو تشدید بکنه.
خب پس حالا ورزش انجام بدید، آلودگی هوا حتما حواستون باشه که در محیط با تمرین مناسب باشید و در یک روز هم به حد قهرمانی ورزش نکنه. اون ورزش مال قهرمانه.
تو هوای آلوده داخل خونه هم میتونه این کارو کنه. حتی درجا زدن ملایم داخل خونه میتونه.
خیلی خوب. در رابطه با مسائل مختلف شما سوال پرسیدین، 3102 پیامک 0-22-65-28-76 هم تلفونه. 914-304 گفته من همیشه کارهایی رو انجام میدم که سرما نخورم، چندین سالم از دوچارش هم، ولی بعضی میگن نه گهگاهی لازم آدم سرما بخوره، گالگی از بدن آدم دفعش. خان دکتر همچین باوری داریم؟ یعنی این با من شنیدم این باور، ولی از نظر طب ایرانی میخواستم برسم لازم ما سرما بخوریم یا نه؟
حالا لزوما سرما خوردگی نه، ولی ما توصیه میکنیم که بچه ها رو
بله.
با طبیعت آشنا بکنن. یکی از اتفاقا مطالعاتی که هست اینه که بچه هایی که فرزندان مادرهای معلم و پرستار هستن، اینها میزان ابتلا به آلرژیشون بیشتره. چرا؟ برای اینکه این مامانا معمولا خیلی وسواس دارن توی نظافت و اینکه بچه بله. همه پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنه، خیلی سختگیر هستن توی این زمینه و بچه ها با اون چیزهایی که ما بهش میگیم اصطلاحا فلور نورمال، یعنی اینکه یه سری باکتری ها
طبیعی
که باید بدن ما وجود داشته باشه و برای حالا روند طبیعی بدن ما وجودشون حیاتی هست، اینا با اون مواجهه با اون باکتری ها رو کمتر دارن و بنابراین توی مطالعات ثابت شده که به صورت کلی افرادی که دچار حتی آلرژی های خیلی شدید و مقاوم به درمان هستن، ترکیب میکروبایوت های بدنشون، یعنی اون میکروب های طبیعی بدنشون که توی روده وجود داره، تو دهان هست، تو سطح پوست هست، با افراد عادی فرق میکنه و این تنوع میکروبایوت هاشون کمتر هست. پس این که ما در لمس طبیعت بچه بذاریم خاک بازی کنه، بچه ها رو بذاریم آتیش روشن کنیم دورش جمع بشن، یه ذره از اون هوای دودالود استنشاق کنن، اینا همشون کمک میکنه که بدن بچه با این چیزها آشنا بشه و ریز ریز آنتیبادی ترشح میکنه بر علیه اونا و توی بدن ذخیره میشه و سیستم ایمنیش رو تقویت میکنه. دیگه بدن رفیق با اونا، دوسته.
بله،
اونا رو به صورت عامل مهاجم بیرونی تلقی نمیکنه. بنابراین حالا اگر هم ابتلا به سرماخوردگی داشته باشه، اولا این افراد دیرتر سرما میخورن و اگر سرماخوردگی داشته باشن زود برطرف میشه و طولانی نمیشه. حالا نیاز نیست که حتما بهشون در معرض سرماخوردگی قرار بدن تا بدن ضعیف.
اصلا خود بچه ها در واقع حالا برن یا مهد کودک برن یا برن با هم دیگه بازی کنن، خودشون این بیماری رو مبتلا میشن، یعنی سرما میخورن، تب میکنن، عفرت روده‌ای پیدا میکنن. برای این اتفاق برای بچه میفته که این روندی که سالهای سال بوده و الانم در کشورهای توسعه یافته ترم کاملا خانم دکتر، من این فیلم میدم که بچه ها رو زمین دست و پا، یعنی زمین خیابون منظورمه، فرودگاه اینا میرفتن و خیلی یعنی به این نشه رسیدن که بعد اینطور رفتار کنن با بچه ها که کمتر بعدن مشکل پیدا کنن. دوچاره
من خودم حالا 3 تا فرزند دارم و سعی میکنم که اینا رو براشون رعایت کنم، ولی خیلی وقتا میبینم مثلا کنار ساحل بقیه پدر مادرها همش یه بطری آب دستشونه، هی رو دست بله. بچه میز، هی مراقبن که این با این شنا به دستش نگیره و خیلی شیک و مجلسی کنار ساحل باشه.
دقیقاً.
ولی این رفتارهای اشتباه در آینده منجر به این میشه که بچه‌ها نسبت به عوامل آلرژن خیلی حساسیت شدید تری نشون بده.
خب پس این برای این که پیشگیری کنیم از ابتلا به حساسیت تا حد امکان در بچه‌ها، این در مورد راهکارهای صحبت کردیم که الان خود علم ایمونولوژی ایمنی‌شناسی از این راهکارا خیلی خیلی حمایت میکنه و توصیه میشه. تلفن و سوال تلفنی 0-21-22-65-28-76.
سلام بر کارشناس محترم مجدی فرمانم. خواهش همینه که توی این فصل بعضی تو سرفه ها زیاده، بعضی تا حتی یه سنجید هم میکنی باز سرفه میکنی و مرتب نمیدونم حالا به فصل ارتباط داره، به مواد غذایی ارتباط داره. اگه اونجای راهنمات هم که بخور شلغم بری سرفه هایی که میکنیم و اگه نرمی گلو آیا خوب هست، خود شلغم یا کدو تنبل چه اثری داره بهتره اینه یا نه، اگه ممکن توضیح
بدید. دو هفته هستش من همین خرس پشت گلوم تموم شدنی نیست، هم اینقدر سرسیر میکنم خسته شدم. راه نمایی بفرمایید. متشکرم. خدا.
چند وقت پیش یه سرماخوردگی پیدا کردم، بعد خدا خود سرماخوردگی رفت شده، ولی الان توی سینم دائم حالت اخلاط فراغونه و صدام رو دائم میگیره و حالا تدبیری هم کردم به نتیجه خاصی نرسیدم. میخواستم خانم دکتر لطف کنن توضیح بدن که برای حذف این اخلاط سینه چی کار میشه کرد که دائم مزاحم صحبت کردن و حتی گرفتگی صدا نشه. متشکرم. زنده باشید.
خانم دکتر سوال کنید که علت این که موچ پا تا نوک انگشت پا همیشه خدا سرده برای من، تا به سون زمستون همیشه جوراب باید بپوشم، علت چیه و یا درمان چیه؟ با تشکر.
مامان من 67 سالشونه، بعد دونا گرفتن به مدت الان 32 روزه، ولی دونه ها همه خوب شده، هیچ درمانی نتونسته این اعصاب محیطیشون و حالت نورولوژی پیدا کردن. اون محیط دردناک شبا اصلا شب تا صبح نمیخوابن، از بس میسوزه و یخ میذارن روش، درد میگیره. به وقتی که ماماست میشه سرشون با بالش، تو خدا اینو لطف کنی بپرسین کمکی بشه، از چی رفتی هم داشته فایده نداشت. قربون شما، خدا نگهده.
ممنون که سوال پرسیده بودین. سوالات مختلف طیف گسترده از طریق شماره تلفن 021-2265-2876 پیامکم که 3102. یه سوال در مورد شلغم داشتیم، خلط پشت حلقی خواهد دکتر اینا، و بعد من میخوام یه سوال در مورد ارده و اونایی که گرمایی هستن بپرسم و حساسیت. شلغم خوبه بعده؟ نمیدونم، مثلا نسل جوان به جوانتر به نظرم زیاد با شلغم و اینا ارتباط خاصی برقرار نمیکنه. شما خودتون 3 فرزند دارین، البته حالا شاید فرزندان هم خوششون کلا میگن.
خب یه ذره باید روند تغذیه‌مون رو تغییر بدیم. میگه بچه‌ها اگه از اول ذائقه‌شون عادت بکنه خودشون طالب میشن به این مواد غذایی، ولی خب به اون روش سنتی قدیمی که مامانا درست میکردن و میذاشتن آب پز میشد و اینا، خب یه بوی نامطبوعی هم ازش متصاعد میشه که بچه‌ها خیلی رغبت نمی‌کنن و حالا جوانای امروزی خیلی تمایلی به سمتش ندارن. ولی ما توصیه میکنیم از زمانی که شلغم وارد بازار میشه تا وقتی که تو بازار هست، همکار دوستان این شلغم رو تهیه بکنن و روش های مختلف توی غذاهاشون به کار ببرن. حالا یکی از کارهایی که میشه با شلغم انجام داد اینه که شما همراه گوشت شلغم رو تبخ بکنید، یعنی توی غذایی که حالا دارید درست میکنی یه چند تا تیکه شلغم بریز. همین آب ناشی از پخت شلغم وارد اون غذا میشه، باعث میشه که حالا اون خواصش وارد مواد غذایی که به ما میرسه بشه. خاصیت آنتیبیوتیکیش اثبات شده است و ثابت شده که در افزایش سیستم ایمنی نقش خوبی داره. دیگه اینکه شلغم رو خورد بکنید داخل سوپ استفاده بکنید، دیگه اون بوی نامطبوعی که شلغم بخارپز تنها هست اصلا نداره، یعنی مزه ها با هم دیگه ترکیب میشه و کاملا له میشه، اصلا متوجه نمیشن، بافتش حتی زیر دندونم نمیاد. بله. یا اینکه یه دونه شلغم رو از داخلش رو خالی بکنن، یه قاشق عسل داخلش بریزن و این رو بذارن داخل یخچال باقی بمونه و یک هفته میتونه اونجا بمونه. آروم آروم اینو توی یه ظرفی، حالا استکانی چیزی بذارن که از پایین آزاد باشه، یعنی بتونه فضا داشته باشه که آروم آروم قطره قطره این عسل با اون عصاره شلغم ترکیب میشه و از زیر میچه که داخل اون ظرفی که ما برش گذاشتیم. اون ماده هم خیلی ماده مقوی هست و اونایی که خیلی تون سرما میخورن میتونن ازش استفاده بکنن.
خیلی خوبه. فکر کنم این روش آخری خیلی هم در واقع جز روش های تبخیه به نوعی که حالا سردم بهش میگن خیلی مورد توجه. خانم دکتر، یکی از شنوندگان پرسیده که هر موقع ارده میخوره
پوستش خارش میگیره. این به خاطر